که من طاقت ندارم، منم مثل تو به تنها شدن عادت ندارم.
گرشا رضایی.
مرو از روزگارم که من طاقت ندارم. همراهان گرامی، دوستان عزیز، سپاسگزاریم از این که در کنار ما هستین، دوستتون داریم و برای شما و برای شادی شما هست که ما هستیم. با بخش دوم از مجموع برنامه های رادیو سبا با کمال افتخار مهمون دلهای گرمتون هستیم، با ما همراه باشید.
شبکه رادیویی سبا تقدیم می کند. نقل نقلستان.
نویسنده طنزپرداز ترانه سرا پژوهشگر
دیگر هم دارم، اما نشاید گفتن
جای اون. آدم های خوبی هستند که کتابتون میگیرن، کسی که هیچ کاری ازش بر نمیاد بگه حالا دیگه طنز که میتونه
نقل نقل امروز کسی نیست
جز ولی استادی بیش نیستیم ما دیگه در
به نام خدا. سلام سلام، ایام به کام، سایه عالی مستدام، عرض ادب و احترام، شادی هاتون با دوام. مهدی فرج اللهی هستم، نقل نقلستان رو میشنوید از رادیو سبا. در این نوبت از نقل نقلستان قرار درباره یکی از طنزپردازان فقید و خیلی خیلی خوب کشورمون صحبت بکنیم. معرفی کوتاهی رو درباره طنزپرداز عزیزمون بشنویم، برمیگردیم در خدمتتون هستیم.
عمران صلاحی دهم اسفند ماه 1325 به قول شناسنامش و دهم تیر ماه همان سال به قول خاله بزرگشان در محله امیر مختاری چهار راه گمرک امیریه تهران متولد شد. در رشته مترجمی زبان انگلیسی در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران تحصیل کرد و بعد از آن در رادیو مشغول به کار شد و بعدها تصمیم گرفت تا ویراستار شود و در نهایت در سال 1375 در حالی که مسئول کتابخانه سروش بود بازنشست شد. در عنفوان جوانی روزی یکی از بچه های جوادیه با سنگ یکی از پره های دوچرخه صلاحی را می شکند و فرار می کند. صلاحی هم در این باره شعری به طنز می نویسد و با امضای بچه جوادیه برای توفیق می فرستد و با استقبال توفیق از سال 1345 عضو تحریریه توفیق می شود. بچه جوادیه، ابو طیاره، ابو قرازه، مداد، زرشک، زنبور از جمله اسامی مستعار صلاحی در توفیق و گلاغا و بسیاری از مجلات دیگه هستند. عمران صلاحی در زمینه شعر، داستان، نثر، لطیفه، ترجمه، پژوهش و کاریکاتور فعالیت داشته و آثار متعددی از ایشون منتشر شده، از جمله گریه در آب، قطاری در مه، ایستگاه بین راه، پنجره دنداش گلیل، یک لب و هزار خنده، حالا حکایت ماست، گزیده اشعار، آی نسیم سحری، ناگاه یک نگاه، از گلستان من ببر ورقی، هزار و یک آینه، تفریحات سالم، طنز سعدی در گلستان و بوستان، عملیات عمرانی، خنده سازان و خنده پردازان و مرا به نام کوچکم صدا بزن.
همونطور که در جریانید نقل نقل این نقل نقلستان زنده یاد عمران صلاحی هستند. خب بریم به سراغ تفریحات سالم. به به، چی بهتر از این؟ مجموعه قصه های طنزآمیز یا طنزهای قصه آمیز عمران صلاحی که از بین کتابهاش استخراج کرده و در یک مجموعه مستقل اونها رو چاپ کرده. کتابهای مثل حالا حکایت ماست، از گلستان من ببر ورقی و عملیات عمرانی. این قصه عنوانش هست من آمدم. می‌فرماید که روزنامه‌ها نوشته بودند یک مرد پس از آنکه با نامزدش اختلاف پیدا کرد وارد قفس یک ببر در باغ وحش شانگهای شد و از این حیوان خواست تا او را بخورد. حالا ما کنار قفس می ایستیم و به مکالمه آن دو گوش می دهیم. مرده میگه
بد آمدم که بنده را میل کرید.
ببر میگه
مثل این کتاب شعرم داری؟
بعضی وقتا روایی میگویم اما اجازه نمیدهد کتابم چاپ بشود.
خواهش میکنم وارد مسائل سیاسی نشو. غیر از طبع شعر دیگه چی داری؟
زخم بده دارم، سردرد، ناراحتی عصبی، آرتروز گردن، دیسک کمر، سنگ کلیه، علاوه بر اینها مقدار زیادی هم قرض دارم.
اون وقت انتظار داری که من همه اینا رو بخورم؟ با این قرصا و شربت ها که میخوری حتما مزتم عوض شده. تازه فکر نمی کنی اگه من تو رو بخورم سنگ کلیت دندونم رو بشکنه؟ اول برو سنگ کلیت رو عمل کن بعد بیا. از این گذشته اگه من تو رو بخورم ممکنه طلبکارات بریزن اینجا و منو بخورن.
خواهش میکنم، به دستامات میبودم التماس میکنم، این دفعه قبول کن.
نمیشه آقا، نمیشه، واسه ما مسئولیت داره.
بله، اینم از حکایت من آمده ام از زنده یاد عمران صلاحی که در مجموعه تفریحات سالم ایشون منتشر شده بود.
خامتون شیرین در نقلستانی با نقل از تنازان ایران زمین،
با خنده سازان همراه باشید در
نقل نقلستان.
تعطیلات خود را چگونه گذراندید؟ نوشته ی عمران صلاحی.
پسرمان گفت
بابا تو هیچ وقت روزهای تعطیل ما را جایی نمیبری. اگر زنگ انشا بپرسند تعطیلات خود را چگونه گذراندید ما نمیدانیم چه بنویسیم. میخواستیم بگوییم انشایتان را بدهید ما خودمان بنویسیم، اما دیدیم هر دفعه که ما انشا نوشته ایم بچه ها نمره کم گرفتن. معلمشان گفته است این حرفای گنده گنده به سن و سال شما نمیآید. عوامل زیادی باعث شده بود بچه ها خاطره ای نداشته باشند. یکی از آنها نداشتن حوصله بود، چون حوصله‌ای که ماهانه از اداره می‌گیریم به جایی نمی‌رسد. از منزل خواستیم حلقه ازدواجش رو بفروشد تا بتوانیم مختصر خاطره‌ای برای بچه‌ها تهیه کنیم. حلقه خود من قبلا صرف خاطره دیگری شده بود. حلقه ازدواج منزل به فروش رفت، اما مبلغ به دست آمده برای تهیه خاطره کافی نبود. منزل پیشنهاد کرد از شاعران کلاسیک ایران کمک بگیریم. او با شعر معاصر میانه ای ندارد و میگوید این کتاب ها را خوب نمی خرند. همیشه طرفدار مؤلفان زرکوب بوده است. در قفسه کتابخانه ام دیدم چیزی نمانده. یک بار وحشی بافقی و اهلی شیرازی کمکمون کردند، پول گازوئیل خانه را دادیم. یک بار حسین لاهیجی و نشاط اصفهانی یک سبد گل و یک جعبه شیرینی برایمان فراهم کردند تا بتوانیم به ملاقات فامیلی که تازه از بیمارستان مرخص شده بود برویم. یک بارم که مهمان داشتیم با پول قصاب کاشانی توانستیم نیم کیلو گوشت چرخ کرده بخریم. بین شاعران کلاسیک غیر از فردوسی و سعدی و حافظ کسی دیگری نمانده بود که بتواند به ما کمک کند. چاره ای نبود، نمیشد بچه ها بی خاطره بمانند. برای اینکه این بزرگان را تحویل بگیرند به پیشنهاد منزل از نفوذ رضا منتظمی و ذبیح الله منصوری استفاده کردیم. سرانجام به همت اهل قلم عازم شمال شدیم تا خاطره‌ای برای بچه های ما فراهم آوریم. بین راه یکی از لاستیک های ماشینمان ترکید و پول حلقه ازدواج منزل صرف خرید یک حلقه لاستیک شد. به نظر من آمد مراسم عقد کنان است. مدعوین گرامی هم به جای مبل روی حلقه‌های لاستیک نشستند. در شمال جلوی هتلی که ظرفیتش تکمیل بود و خواهش کرده بود سوال نفرماییم، ماشینمان خاموش شد. رفتیم به دفتر هتل و خواستیم به جای اتاق خالی چند نفر بیایند ماشین ما را هل دهند. آمدند و گفتند هولی 20 تومان. گفتیم باشد. منزل و پسرمان هم کمک کردند. باز ما به نظر من آمد که فردوسی و سعدی و حافظ و ذبیح الله خان و رضا خانم دارن ماشینمان را هل می‌دهند. شب را توی جنگل خوابیدیم. راویان اخبار آوردند که شب حیوانات درنده به ما نزدیک می‌شدند، ولی ما چنان خورناسه‌ای می‌کشیدیم که آنها پا به فرار گذاشتند. صبح روز بعد به بهای 80 تومان ماشین را راه انداختیم و به تعمیرگاه بردیم و تا ظهر با اهالی بیت همانجا ماندیم. وقتی کار تمام شد دیدیم هرچه داشتیم دادیم به لوازم یدکی و تعمیر ماشین و چیزی برای تهیه خاطره بچه‌ها نمانده است. منزل گفت تا ماشین خرج دیگری روی دستمون نگذاشته برگردیم تهران. گفتیم پس خاطره بچه‌ها چه می‌شود؟ پسرمان گفت
به حد کافی تهیه شد بابا، برگردیم.
پای بستان در گلستان، توی مخلستان بخند، بعد از این هر روز و شب در نقل نقلستان بخند.
خب میخوام براتون از تاریخچه طنز بگم، اما از نگاه متفاوت عمران صلاحی. درباره تاریخچه طنز نکات جالبی رو فرموده بودند. من خلاصه اون مطالب رو خدمتتون عرض میکنم، نقل قول میکنم از ایشون. استاد درباره تاریخچه طنز فرمودند که کتیبه داریوش از نخستین آثار مکتوب ایران است. در این کتیبه داریوش از خدا خواسته مملکت را از قحطی و دروغ حفظ کند. قرار گرفتن قحطی در کنار دروغ خودش طنز است. منظومه درخت آسوری که مال زمان اشکانیان است از نخستین طنزهای ادبیات ایرانه. در این منظومه درخت خرما و بز با هم مناظره دارند و متلک باره هم می کنند. در نخستین آثار مکتوب بعد از اسلام هم طنز دیده می شود. مثلا حنظله بادقیسی که معاصر طاهریان است شعری دارد که تغزلیست طنزآمیز. بله، فرمودند که یارم سپند اگرچه بر آتش همی فکند، از بهر چشم تا نرسد مر او را گزند. او را سپند و آتش ناید همی بکار، با روی همچو آتش و با خال چون سپند. بعد از اینها میرسیم به رودکی بزرگ که آثارش خالی از طنز نیست، و بعد همینطور بگیر و بیا تا برسی به قرن حاضر. شاعران بزرگ ما هم هیچگاه از طنز و شوخ طبعی دور نبودند. از صنایع عطار بگیر تا حافظ و مولانا و نظامی و سعدی، جامی و خیام، حتی فردوسی بزرگ که گفته به دشت آهوی ناگرفته مبخش. دیگر طنز پردازان قدیم که می شود از آنها یاد کرد و من در کتابم به آنها پرداختم اینها هستند: عبید زاکانی که تمام آثارش را به طنز اختصاص داده است، نعمت خان عالی که کتابی دارد به اسم وقایع درباره تاریخ که بسیار خنده‌دار است، جناب اصفهانی که تذکره یخچالیش نقیزه تذکره معروفی هست به نام آتشکده از آذر بیگدلی درباره شاعران در پیت آن دوران، ابو اسحاق اطعمه که در دیوان اطعمه‌اش یک حماسه طنزآمیز آمده که نبرد آش و برنج است. اطعمه در این کتاب تمام وقایع دوران خودش را توضیح داده است، درست مثل موش و گربه عبید زاکانی و غیره. به نظر من حد فاصل بین ادبیات کهن و ادبیات امروز ایران تاریخ مشروطه است که از سال 1285 شروع می شود. از سال 1286 نشریاتی چون سور اسرافیل و نسیم شمال در می آید. در اولی طنز منصور و در دومی طنز منظوم اوج می‌گیرد، با چهره‌هایی چون ده خدا و سید اشرف یا همان نسیم شمال. البته اصولا نحوه اجرا و کار شاعر طنزپرداز امروز با گذشته متفاوت است. طنز منظوم با شعر به مفهوم امروزی فرق دارد. اشعار طنز بسیاری از شاعران مشروطه نیز شعر نیستند، بلکه کارکردی در حد یک مقاله دارند. استفاده از شعر و آمیختن با طنز تنها به این دلیل بوده که منظوم شدن کلام باعث تأثیر و اشاعه بیشتر آن می شده، در حالی که آن چیزی که شعر را شعر می کند تخیل ناب است. پس در واقع باید بین شعر طنز و طنز منظوم تفاوت قائل شد. از آنجا که طنز منظوم در کشور ما همیشه با سانسور مواجه بوده، این نوع طنز وارد ادبیات شفاهی ما شده و زبان به زبان چرخیده است و از این جهت بسیار ارزشمند است. مثلا ما شاعرانی مثل ابوالقاسم حالت یا اشرف گیلانی داریم که در حوزه طنز منظوم فعالیت بسیار خوبی داشتند، ولی طنز آنها با طنزی که مثلا حافظ در اشعار خود به کار برده کاملا متفاوت است، چون حافظ در وهله اول شعر سروده است، شعری که در آن رگه‌هایی از طنز هم دیده می شود. این طنز در شعر شاعران معاصر به خوبی مشخص است. مثلا اخوان وقتی در قالب‌های کلاسیک شعر گفته به حوزه طنز منظوم وارد شده است. مثلا آن شعری که در آن خبر از تولد نوه و پدر بزرگ شدن خودش می دهد و به طنز می گوید از این به بعد من باید با یک مادر بزرگ زندگی کنم، که منظور همسرشان است و این کار طنز منظوم است. اما شعرهای مثل کتیبه و مرد و مرکب در زمره شعر طنز قرار می گیرد. خب، تاریخچه طنز رو تا همینجا داشته باشیم. بخشی از صحبت‌های زنده عمران صلاحی رو خدمتون عرض کردم. بعد از این عمران درباره شعر نو و شعر نو طنز صحبت می‌کنه که توی فرصت دیگه حتما بهش خواهیم پرداخت.
شکر فروشان همه جمعن در نقل نقلستان. کامتون اثر
از این همه شیرینی
در نقل
نقلستان.
نقل نقلستان، روزهای زوج از رادیو سوا،
موج اف ام، ردیف 105.5 مگاهرتز، رادیو سوا.
داشتیم از تاریخچه طنز صحبت میکردیم از زبان عمران صلاحی و رسیدیم به شعر نو و دوران جناب نیما. استاد فرمودند که در شعر نو هم اصولا همه چیز با نیما آغاز شد، حتی طنز در این نوع شعر. اولین کسی که شعر برای کودکان گفت نیما بود، یا بسیاری از مباحثی که امروز جز ملزومات ادبیات به خصوص شعر محسوب میشود همگی با نیما آغاز شده است. در نتیجه اولین کسی که طنز را وارد شعر نو کرد نیما بود. البته نیما اشعار کلاسیک و سنتی در قالب مثنوی، قطعه، قصیده و غیره هم زیاد دارد و در همین قالب‌های قدیمی شعر طنز گفته است. قطعه معروف حوز یا اشعار دیگری از این دست شاهدی بر این مدعا است. در تمام این شعرها سایه‌ای از طنز وجود دارد و به خوبی خود را نشان می‌دهد. اما اولین شعری که مایه طنز دارد و به شیوه نیمایی سروده شده شعر لاشخورهاست. اصولا طنز نیما طنز تلخ و سیاهی است. در شعر دیگری به هجو منتقدانش پرداخته، خودش را به گاو تشبیه کرده و منتقدانش را به خرمگس‌های سمجی که مدام مزاحم او می‌شوند و او از دست این خرمگس‌ها جانش به لب رسیده است. شعر دیگری هم دارد که در آن باغی را توصیف می کند پر از گل و گیاه که در آن گل بدبویی می روید. البته نیما در تمام این اشعار طنز به طور غیر مستقیم به اهداف خود پرداخته، اما از هیچ کس به طور مستقیم نام نبرده، به طوری که حتی امروز هم هر کسی می تواند هر نامی را که بخواهد در آن شعرها جایگزین کند، بیان که از نظر معنایی لطمه‌ای به شعر وارد شود. بله، این هم بخشی از تاریخچه طنز تا زمان جناب نیما که از زبان زنده‌یاد عمران صلاحی خدمتتون نقل قول کردم. البته این قصه سر دراز دارد و اگر فرصت شد در برنامه‌های آتی حتما به ادامه اون خواهیم پرداخت.
خنده زیبا ز اعماق وجود و جان خوش است، خنده ایرانیان در نقل نقلستان خوش است.
خب عمران صلاحی اثری داره با عنوان جاذبه های توریستی، قصه یه موش شهری و یه موش روستاییه که به شکل متفاوتی نوشته شده. می‌فرماید که یک روز یک موش شهری با تلفن همراه زنگ زد به یک موش دهاتی که ای گمراه، باید خودت را آماده کنی، بیای به شهر ما و از نعمت‌هایان استفاده کنی. شهر ما شهری است پر از جاذبه‌های توریستی، حیف که تو از این مسئله آگاه نیستی. ما اینجا بزرگ راه داریم، باغهای بدون میله های راه راه داریم. ما اینجا شهر بازی و شهر شادی داریم، برای بچه ها اسباب بازی و تفنگ بادی داریم. موش روستایی به شهر آمد با مینیبوس، شهری دید مثل عروس. با خودش گفت عجب غافل بودم من، که تا حالا توی روستا ول بودم من. از مینیبوس پیاده شد با خنده، تشکر کرد از آقای راننده، شاد و خرم و خوشحال پایش را گذاشت توی ترمینال. ناگهان حس کرد گم شده کیف پولش، ساکش را هم ندید روی کولش. بالاخره با هزار مکافات نشانی دوستش را پیدا کرد، خودش را در خانه‌ای که او بود جا کرد. موش شهری گفت خوش آمدی، صفا آوردی، اول بگو غیر از تشریف برای ما چه ها آوردی؟ موش روستایی گفت برایت پنیر آورده بودم، از آن خوبهایش هم گیر آورده بودم. اما همه‌اش را زدند توی ترمینال. موش شهری گفت عیبی ندارد، ننال، ما امشب در این خانه مهمانی داریم، هم بستنی قیفی و هم لیوانی داریم. شب که شد بزن و بکوب بود آواز، یکی میزد روی تنبک، یکی میزد روی ساز. یک طرف چیزهایی بود نه چندان ساده، یک طرف هم نوشابه خانواده. کباب ها توی بشقاب افتاده بود، موش روستایی دهنش آب افتاده بود. وقتی مهمانی تمام شد نصف غذاها حرام شد. موش شهری به موش روستایی گفت حالا نوبت ماست، هم کباب هست و هم نوشابه و هم ماست، بیا بخور هرچه دلت خواست، این طور راه نرو راست راست. موش روستایی هنوز لقمه اول را نخورده بود که صدایی شنید. موش شهری هم به خودش لرزید، لقمه توی گلویشان گیر کرده بود، انگار کامیونی آنها را زیر کرده بود. صدا که برطرف شد موش شهری گفت آخ جون رفیق، حالا وقتشه بیا بیرون. موش روستایی گفت من از ترس پیر شدم، نه تنها از قضا که از زندگی سیر شدم. توی شهر شما آدم اشتهاش کور می شود و از عیش و خوشی دور می شود. البته خوب است جایی که چلو کباب باشد، اما چه فایده وقتی با ترس و استراب باشد. از این گذشته شهر شما پر از دود است، توی این همه دود همه چیز مفقود است. دیگه حالی با آدم می مونه؟ نه والا. احوالی با آدم می مونه؟ نه والا. بله، در پایان این اثر هم جناب عمران صلاحی نوشتند که این قصه را ما از لافونتن فرانسوی گرفتیم و تویش آب بستیم. لافونتن هم از ازوپ یونانی گرفته و تویش آب بسته. خلاصه قصه است از آب گذشته. قالب را هم از هدایت گرفتیم و قالب کردیم. معلوم نیست چه چیزش از خودمان است.
زمین خنده را آباد کردی،
زمین خنده را آباد کردی،
مرا از دست غم آزاد کردی،
مرا از دست غم آزاد کردی.
سلام ای نقل نقلستان که امروز،
سلام ای نقل نقلستان که امروز،
به لبخندی دلم را شاد کردی،
به لبخندی دلم را شاد کردی.
ممنونم که تا این لحظه همراه ما بودید و نقل نقلستان رو گوش کردید. با فروتنی تمام عرض میکنم که برنامه‌های بسیار خوب و شنیدنی رادیو سبا همچنان ادامه داره و در پایان این تک بیت رو تقدیم گل روی شما میکنم. می کشد دیو قصه را در بند، طرح تعویز اخم با لبخند، لبتون خندون و دلتون قندون، خدا یار و نگهدارتون.
و نقلاوران نقل نقلستان امروز، تهیه کننده مجده آقا محمدی، بازیگر امین زیایی و نقال این نقل نقلستان مهدی فرجایی.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، در خدمت شما عزیزان هستیم از استدیو پخش رادیو سبا. همونطور که مستحضر هستین، از عید سعید قربان تا عید سعید قدیر دهه ولایت و امامت نامگذاری شده. امروز به نام ولایت محور وحدت امت اسلامی نامگذاری شده که گرامی می‌داریم امروز رو و این دهه رو.
یا علی نام تو بردم نقمی ماند و نهم زعبی هم تل امی گویی یا هیچ نهمی به دلم بود نقمی زعبی هم تل امی.
از قدیر آمده بود تا همیشه ایام را نور باران کند، از قدیر آمده بود تا برای اهالی زندگی امتدادی از نور را ترسیم کند. در امتداد نور
اشهد ان من لا اله الا مجدنا سیدنا مولا الکونین و امامنا باللحن مولا المبدین و وارث المرسلین و امام المتقین علی
عید اسلام چه وقتی حاصل میشه؟ وقتی درهایی از برکات آسمانی باز میشه. میگه حالا شما مسلمان ها عید بگیرید، خوشحال باشید. یک دهه، دهه ذیحجه، این ایام رو پشت سر بگذارید، مراقبه کنید، درها براتون باز میشه. به خصوص اگر مکه بودید، محرم بشید، اعمالتون رو انجام بدید، برید تو منا حالا عید بگیرید. چرا؟ چون واصل شدید، درها براتون باز شده، ایام عبادت و ایام خاص، شب و روز خاص دهه ذیحجه رو پشت سر گذاشتید، حالا یه فضیلتی از عالم بالا، یه بابی از عالم بالا داره براتون باز میشه، میشه عید قربان. چه اتفاقی میشه بیفته تو این عید؟ تو این عید ممکنه انسان جزو قربانی‌های راه خدا به حساب بیاد، انتخابش کنن. من گاهی ذهنم اینه، حضرت در شب قدر حاجی‌ها رو انتخاب میکنن، در ایام حج سیرشون میدن، میرسونن به منا، حضرت اونجا قربانی‌های خودشون رو انتخاب میکنن، گمان میکنم نسبت نمیدن. بعد میگن حالا شما عید قربان جشن بگیرید. حتما یه دری به سوی عالم بالا باز شده. سلوک کردن، پیغمبر سرپرستی کرده جلو برده، امامشون اونا رو جلو برده به سمت خدا. خیال نکنید ما رو رها کردن. میبینن